زندگیمون شیرین میشه مثل عسل. دنیا قشنگ میشه اگه یکی باشه.
عصرتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هست. خدا قوت میگم به همکارانم هم در برنامه عصر جوانی و از شما میخواییم که همچنان تا وقت دارین و فرصت دارین همراه این رسانه دینی رادیو معارف باشید. برنامه های مختلفی رو تا ساعت 22 برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرز تقدیم شما خوبان میخواهیم کرد و میتونید نظر خودتون رو در مورد برنامه های مختلف به ما بگید. حدیث بخونم از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای شما جوانان عزیز: فضیلت جوان عابد که از آغاز جوانی عبادت کند، بر پیری که وقت کهولت به عبادت بپردازد، همانند فضیلت پیغمبران بر دیگر مردمان است. حالا دعوت میکنم با برنامه بعدی گنج سعادت همراه باشید.
ای که شدی طالب اسرار هست، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه گنج سعادت در خدمت شما هستیم و با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد هادی فلاح. بحث های ناظر به فضائل و رذایل اخلاقی در گنج سعادت محور بحثه که در برنامه امروز همچون برنامه های قبل هم جناب استاد فلاح یکی از رذایل اخلاقی رو به عنوان بخل محور بحث قرار خواهند داد و در ادامه مطالبی که در برنامه های قبل تقدیم شما کردیم، مباحث جناب استاد فلاح رو در برنامه امروز در این زمینه خواهیم شنید. در ابتدای برنامه خدمت کارشناس محترم که قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد فلاح. بحث ما در باب بخل بود و بخل در قرآن رو محور بحث قرار دادید، حقیقت بخل در قرآن و ابعاد مختلفی که در باب بخل در قرآن میشه دنبال کرد. البته همونجور که در ابتدای برنامه قبل هم اشاره کردید، مباحث ناظر بخل در قرآن فراتر از مباحثی بود که در این برنامه اشاره کردید و علاقمندان باید مباحث رو با دنبال کردن در مجامع تفسیری و کتاب‌های اخلاقی که به این بحث پرداختن دنبال کنند. در برنامه قبل وارد شدید به بحث مربوط به بخل در روایات، حقیقت بخل در روایات رو محور بحث قرار دادید و بر اساس روایتی که از پیامبر بزرگوار صلوات الله و سلام علیه اشاره کردید، در باب انسان بخیل اشاره کردید انسانی است که خودش میخوره و به دیگران اعطا
نمی‌کنه.
حقیقت بخل رو در باب بسیاری از رذایل که مطرح می کردید، مشکل اساسی رو همچون سایر رذایل مشکل توحیدی می دونستید و در این باب در روایات هم به شکل صریح مسئله سوء ظن به خدا محور بحث قرار گرفته که در انسان بخیل در واقع نوعی سوء ظن به خدا وجود داره. اون روایت معروف که از امام رضا علیه السلام اشاره کردید: و ایاکم و البخل، بر حذر باشید از بخل، چرا که آسیب و آفتی است که ایمان انسان رو درگیر میکنه و انسان رو از اون حریت و ایمان دور میکنه. رابطه بحث بخل با حریت و ایمان رو محور بحث قرار دادید که انسانی که چالش جدی که در حوزه اخلاقش به نام بخل داره، قطعا یه پایه بحث اون حریت و آزادگیشه و مسئله دیگر بحث ایمان که در واقع اینها با هم ارتباط جدی دارن. مسئله دیگری که در برنامه قبل در باب بخل اشاره کردید اینکه همچون حسادت بخل محور برای سایر رذایل. اون منجلاب جدی در حوزه فسادهای اخلاقی که در انسان شکل میگیره، اگر حسادت رو به عنوان یک رذیله جدی اشاره کردید که در واقع فاضلابی است در باب سایر رذایل، در باب بخل این صدق میکنه و مطرح میشه. از حضرت امیر علیه السلام اشاره کردید که بخل جامع همه بدی هاست. جناب استاد ادامه مباحث رو در این زمینه داشتیم.
هر صحبت که باز ناظر به همون آخرین روایتی که از آقا امیرالمومنین یاد کردم، بخل جمع و جامع همه بدی هاست، البخل و جامع اون لمساوه العیوب، یادآوری عرض میکنم تا گویی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده باشند شیعیان من، و امروزی گفته باشیم به خصوص ای جوانان شیعه، جان من و جان شما که سربلندم کنید و به بیماری بخل مبتلا نشید، که با سلوک ولایی امیرالمومنین و در جریه ولایی امیرالمومنین سخت ناسازگاره و جور در نمیاد. بفرمایید اذن ورود به ساحت ولایت امیرالمومنین ترک بخل به حساب. باز روایتی از آقا امیرالمومنین براتون بخونم که در واقع میفرمان که حقیقت بخل از جمله اینه که یک عیب بزرگه، آر به حساب میاد، یه رسوایی در مجموعه رذایل، البخل و آرون، بخل ننگه. وقتی جمع و جامع همه بدی هاست، البته کاره، البته که عیب بزرگ به حساب میاد. و باز شیعیان من، این عیب در شأن شما
نیست.
نیست. شیعیان نباید هر سبت که به دامن سلوک ولاییشون لکه آر و ننگی مثل بخل باشه. من امیرالمومنین شما هستم و از شما به عنوان ولی بلد را و سرپرست توقع دارم که از بخل کناره باشید و پرهیز کنید. باز توی روایت دیگه از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و ذیل اون عنوان اصلی و کلی ما حقیقت، حضرت فرمودن که ردای خفت بخل، و تو اون تجسم اعمال اگر بیاییم بخل رو بخوایم بهش تجسم بدیم، تجسد بدیم، البخل و جلباب المسکنه، بخل ردای ذلت و مسکنت به حساب. پس کسی در ذهن خودش، ذکر خودش، هوش خودش راه نده که بخل شنل عزت یا شنل توانگری، که آقا امیرالمومنین فرمودند و تمام شد که بخل ردای مسکنت و ردای ذلت به حساب میاد، و فرمودند که آدم بخیل خزانه دار دیگرانه و برای دیگران داره خزانه داری میکنه. پس بخل خزانه داری برای دیگرانه و آدم بخیل خزانه داره دیگران به حساب میاد، که فرمودن البخیل و خازن لورثته،
یعنی میمیره و میذاره برای ورثه
خدا. بخل خزانه داری برای دیگرانه و آدم بخیل خزانه دار وراثه خودش به حساب میاد. و باز فرمودن البخیل و یبخل علی نفسهی بالیسیر من دنیا، آدم بخیل به خاطر بخلش کمی از دنیا رو خرج خودش میکنه، معمولا این کار خودش رو هم میذاره قناعت. آره، در واقع مبتلا به یک رزالت و رزیلته. و یمسه لوراثهی به کلا، کمی از دنیا رو خرج خودش میکنه ولی الباقیش رو، همه الباقی رو با بخشندگی به وراثش میده. با اینکه خودش زنده بود و وراثش عزیزانش نزدیکانش دوروبرش بودن به اونا نمیبخشید، ولی غیر رسمی داشت چی کار میکرد؟
برای ما جمع میکرد.
جمع میکرد، داره. و وقتی زنده بود کاری نمیکرد، ولی عملا داشت برای اونا کار میکرد.
معرض خود همین بحث بخل با قناعت همین بحث جدیست، یعنی استاد که افراد بدونن این تمیز رو داشته باشن که کجا بخله کجا قناعتیست که توصیه هم شده که داشته باشیم.
اولا که از حیث این رجل ردهی که دارن، قناعت جزء جنود عقل به حساب میاد،
فضائل،
بله، سرباز خداست، سرباز قوه عاقله به حساب میاد، و بخل یک سرباز، سرباز شیطان و نفس اماره به حساب، و در مقابل جبهه عقله. شما با قناعت انفاق میکنید و در اون داستان فضائل ارتقا پیدا میکنید، ولی در بخل اصلا سراغ فضیلت نمیره، دعوا با انفاق داره. در واقع به بیان دیگه، یکی از دشمنانی که آدم بخیل مقابل خودش میبینه آدم قانع است، و یا به تعبیر دیگه بخل سربازیه که وقتی تیر بندازه یکی از تیرهایی رو که میندازه به طرف قناعت میندازه، با قناعت به شدت دشمن. و قناعت، آدم با قناعت ساخته میشه ولی با ارسابت که بخل ساخته نمیشه. در قناعت شما دیگرگرا هستید. اگر برای خودتون استفاده نکنید به خاطر اینه که اولویتتون دیگران هستن. ولی در اینجا اصلا داستان فرق میکنه. آدم بخیل تظاهر به قناعت شاید بکنه یا یک کج فهمی داره نسبت به قناعت که برای خودش داره استفاده میکنه بدون اینکه دیگران رو در داشته های خودش شدید. مشارکت بده. بله. و خود همین نفس مشارکت ندادن بخله. یاد بفرمایید محروم کردن خودش از نعمتهایی که خدای متعال بهش داده، اونا هم همچنین. ناظر به همین نکته که یاد کردم که قناعت سرباز قوه عاقله به حساب میاد، باید علنا شفاف بگیم که بخل مقابل قوه عاقله یک بیعقلی به حساب میاد و یک بیتشخیصی. معمولا آدمای بخیل در تشخیص راه درست و استفاده درست از مال و داشته هاشون دچار اشتباه میشن. آدمای بخیل دلشون میخواد کسی سراغ اینا نیاد و به داشته هاشون کار نداشته باشه و چشم نداشته باشه. امام صادق میگه که آدمای بخیل بیایید آرزو کنید که همه مردم دارا بشن، که با دارایی خودشون سرگرم دارایی خودشون و کار به کار شما نداشته باشن. و ظاهرا آدمای بخیل اینجوری نیستن. دقت بفرمایید، هم خودشون دارن بخیلن و هم چنین آرزویی رو در حق دیگران ندارن از سر بخل. از بخیلیه که چنین آرزویی رو هم در
نوعی حسادت هم در بخل هست دیگه، که اجازه دیگری داره باشه.
حس کردیم دیگه، جامع و جمع همه بدی ها ساره. به قول ما مازنی ها اگه پشو بزنی اینو جا به جا کنی همه اینا رو توش میشه پیدا کرد. آره میشه پیدا کرد. و یادآوری عرض میکنم، قبلا گفتیم هر رذیلتی و از جمله همین بخل سرباز جهله و مقابل جبهه عقله، و پس همین الان نقدن بخل بیعقلیه و بیتشخیصی به حساب. خب بحث حقیقت رو همینجا میبندیم و وارد نشانه های بخل میشیم. یه چند تا نشانه نمونه عرض میکنم و بعد انشاءالله وارد مراتب بحث میشم. عرض شود که از جمله نشانه ها و علامت های آدم های بخیل بهانه تراشیه.
بله.
تو جامعه اسلامی خلاف توقع، خلاف انتظار، اونم جامعه شیعی در حوزه فردی، گروهی، خانوادگی، با اینکه دم از دین و دینداری میزنیم یک بخلایی دیده میشه که جای دیگه اصلا نمونه انگار
نداره.
به خصوص توی تشکیلات و سازمان ها به شدت این بخل با آثار تلخ و شکنندهش توی اون تشکل ها خلاف توقع و خلاف انتظار، با آثار و عواقب تلخ و شکنندهش. اگر کسی بخیل باشه اون عواقبش متوجه خودش میشه، چه دنیاییش چه آخرتیش. مقابل قوه عاقله است دیگه. از بخل بی تشخیصی بر میاد و از آدم بخیل هم همینطور. شما تشریف نداشتید فکر کنم برنامه چند تا برنامه جلوتر بود که من از جمله استناداتی که داشتم به سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 38 بود که خدای متعال یه تنبیهی به اهل ایمان فرموده بود که ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. خدای متعال اراده کرده که در مجموع، در درون، در اون سلوک باطنی و نظام باطنی اراده کرده که در فضائل انفاق خلیفه به حساب بیاد. مسئولیت رو خدا میخواد در اون نظام سلوک باطنی به انفاق بده، به این فضیلت بده. و خدای متعال دلش میخواد که انفاق رو جایگزین بخل کنه.
خیلی ممنون. خب این نشانه های بخل خودش یک عامل و علامت خوبی است برای تشخیص این مورد، چه در حوزه فردی چه حوزه اجتماعی و خصوص در بحث های مدیریتی که انشالله الله بحث های نشانه های بخل رو جناب استاد فلا در برنامه بعد بگن، میشه در بحث های سازمانی و مدیریتی انشاءالله محور بحث قرار بگیره. و خیلی از این مباحثی که ما در حوزه اخلاق سازمانی داریم با مباحث عمیقی که در حوزه نصوص دینی ما و روایات داریم میشه نشانه ها و علائم به دست آورد که به تعبیر از تالی قبل از بکارگیری اون مدیر و نیرو میشه این بحث ها رو با عنوان عواملی برای مدیریت بهتر در نظر داشت و انشاءالله اونا رو اعمال کرد. بله. خیلی ممنونم جناب استاد.
بله، اگر توقع این باشه و طالب باشیم که در نظام اسلامی بشی، اشخاصی که دارای فضائلن عهده‌دار مدیریت
مسئولیت باشه. بله، خیلی ممنون. بحث حقیقت بخل در روایات محور بحث امروز ما بود و جناب استاد فلاح اشاره کردن بر اساس روایاتی که از ائمه معصومین به خصوص حضرت امیر علیه السلام مطرح کردن، بخل جامع همه بدیاست. بخل در واقع آر و ننگ و رسوایی است. بخل ذلت و مسکنت و مذلت. بخل در واقع نوعی بیعقلی و بیتشخیصی است که فرد نمیتونه تشخیص بده بین بخل و قناعت. بحث مهمی که در ادامه جناب استاد اشاره کردن بحث نشانه های بخل بود که ما فقط فرصت کردیم یکی از نشانه ها رو تحت عنوان بهانه تراشی اشاره کنیم که انشالله محور بحث برنامه بعد بشه با توضیحات بیشتری که جناب استاد فلاح در این زمینه خواهند داد. در ادامه این بحث بهانه تراشی بیشتر در حوزه بخل سازمانی مباحثی رو جناب استاد فلاح اشاره کردن که انشالله با آشنایی و شناخت این امور ما بتونیم مدیریت بهتری رو در حوزه سازمان‌ها و ادارات داشته باشیم و امور اخلاق حسنه‌ای که ما رو به اخلاق معصومین نزدیک می‌کنه با سلوک ولایی خودمون انشاءالله بتونیم این مسیر رو دنبال کنیم. خیلی استفاده کردیم جناب استاد فلاح، از حضورتون تشکر میکنم. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه ما همراه بودید سپاسگزارم و در پایان برنامه سلام و صلوات خودمون رو نثار روح حضرت سامن الحجج علیه السلام میکنیم. صلی الله علیه یا مولا یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل علی علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد. الصديق الشهيد. الصديق الشهيد.
الصديق الشهيد. الصديق الشهيد. الصديق الشهيد. صلاة كثيرة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. كأفضل ما صليت على أحد
عليكم أهل البيت.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قبلا اینقدر از مردن نمی ترسیدم.
مردن ترس نداره، گناه ترس از مرگ میاره.
و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر.
و هر مصیبتی به شما رسد به خاطر دستاورد شماست و بسیاری از خطاهای شما را می بخشد. بازتا
این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا.
به نام خدا، خدایی که به اشاره چشم ها آگاهه و اون چه در سینه هاست رو میدونه. و سلام و درود بر محمد و آل محمد. عزیزان سلام، با برنامه بازتاب در خدمت شما خواهیم بود. موضوع برنامه بازتاب چیزیه که همه ما اونو باور داریم، اما گاهی غفلتمون باعث میشه به این باورمون بیتوجه باشیم. همه ما میدونیم که هر کاری انجام بدیم عکس العملش رو خواهیم دید. بازتاب کارهامون چیزی نیست که از بین بره. حتی توی همین عالم هم رفتارهای ما بازتاب داره. البته بازتاب اصلی و اساسی اون در عالم آخرته. استاد باقریان نویسنده کتاب بازتاب دنیوی اعمال از دیدگاه قرآن درباره بازتاب‌های روحی از دیدگاه آیات و روایات توضیحاتی دادن که به اتفاق شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سخنمون در ارتباط با بازتاب روحی اعمال بود، یعنی چه رفتارهایی رو ما انجام بدیم تا تأثیر روحی و روانی در ما داشته باشه. یکی از این بازتابهای روحی و روانی بحث محبوبیت بود. یکی از چیزهایی که در روح و روان ما تأثیر گذاره محبوب شدن نزد خداونده. اصولا ما نیاز به این داریم که کسانی ما رو دوست داشته باشن، دوست داریم که نزد دیگران محبوب بشیم. سخنمون در ارتباط با این هستش که ما چه کارهایی رو انجام بدیم که نزد خدا محبوب بشیم. یکی از اون رفتارهایی که ما میتونیم از خودمون بروز بدیم و صفاتی رو که میتونیم داشته باشیم بحث حیا و عفت و پاکدامنی است. ببینید در ارتباط با حیا تو روایات ما دو تا مسئله نقل شده. حیا دو نوع هستش، یه حیا و کمرویی هستش که ناشی از نادانی و نابخردی است و یک نوع حیا حیایی است که ناشی از خرد و عقل، حیا عقل و حیا حمق. حیایی است که به تعبیر اهل بیت اونو حیا احمقانه شمردن، حیا از روی نادانی و نابخردی است. کمرویی‌های بیجا که در روایت هستش که کمرویی و حیا بیجا باعث میشه که تو خودتو محروم کنی، از رزق محروم میشی. از اون طرف گفتن که زبان کلید روزی است. گاهی وقتا با نگفتن، با کمرویی، با خجالت کشیدنهای نابجا ما خودمون رو از بسیاری از پیشرفتها ما دور میکنیم. مثلا سر کلاس درس حیا میکنیم سوال رو بپرسیم، خب این از پیشرفت علمی ما خودمون رو محروم میکنیم. یا یه جایی هستش که اگه دو کلمه، چند کلمه سخن بگیم موجب بشه روزی ما بیشتر بشه، خودمون رو از روزی دریغ نکنیم. بنابراین این نوع حیا منظور ما نیست. حیا و پاکدامنی که خودش موجب میشه که ما رو از گناهان و از زشتی ها دور بداره، حیا در کلام، حیا در رفتار. ببینید در بسیاری از روایات اهل بیت عصمت و طهارت به ما میفرمایند که چرا از خدا حیا نمی کنید؟ از خدا حیا کنید، از فرشتگانی که شما رو دارن میبینن حیا بکنید. آیه‌ای که به تعبیر آیت الله جوادی آملی آیه حیاس ما رو دعوت به حیا میکنه، آیه 14 سوره علق بشنویم.
الم یعلم بان الله یرا،
آیا نمیدونن که خدا میبینه؟ خب خداوند میبینه، فرشتگان میبینند، ما اعتقاد داریم که پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت شاهد و ناظر اعمال ما هستند. روز قیامت پیغمبر و اولیاء الهی میخوان شهادت بدن. شهادت چه چیزی را بدن؟ چیزی که نمیبینن؟ پس باید ببینن که اونجا بتونن شهادت بدن. بنابراین در روایات هستش که از خدا حیا کنید، از فرشتگان حیا کنید، همون کنی که از یک همسایه خوب حیا میکنید. خب ما اگر ببینیم یک نفر داره ما رو نگاه میکنه، یه همسایه داره ما رو نگاه میکنه، یه رفیق ما رو نگاه میکنه، ما حیا میکنیم، اون رفتار رو از خودمون بروز نمیدیم. لذا در برخی از روایات اومده که شما همان گونه که از همسایتون حیا میکنید خجالت میکشید، از خدا خجالت بکشید، از فرشتگان خجالت بکشید، رفتاری از خودتون بروز ندید. این چه باستابی رو برای ما به ارمغان میاره؟ محبوبیت نزد خداوند رو. چرا؟ چون خداوند میفهمه ان الله یحب الحیی، یعنی کسی که با حیاس اهل آزرم و حیا هستش خداوند اون رو دوست میداره. به این روایت از امام صادق توجه بفرمایید. ببینید امام صادق چقدر قشنگ بحث حیا رو مطرح میکنه که خداوند خودش با حیاس، خداوند از روی حیا سخن میگه، ولکن الله ستیر یحب الستر، خداوند اهل حیا و پرده پوشیه، اهل ستر و پرده پوشیه، و پرده پوشی رو هم دوست داره و حیا رو دوست داره. خدا تو کلامش عفت داره، عفت کلام داره و دوست داره ما هم وقتی سخن میگیم عفت در کلام داشته باشیم. پاکی هم مربوط به دامن هست، هم پاکی مربوط به این هستش که ما در گفتارمون با پاکی و درستی و قشنگ سخن بگوییم. قولو قولا سدیدا، کلام محکم و کلام آزرمگین، کلام همراه با پرده پوشی و با حیا باشه. بنابراین در این آیه و در این روایت ما نتیجه‌ای که میگیریم این هستش که خداوند خودش اهل حیاست، از ما میخواد که اهل حیا باشیم، حتی در سخن گفتن. هم خود خداوند این مسئله رو رعایت کرده، به تعبیر امام صادق از تعابیری به کار نبرده که درش یک گونه بی پرده و بی پروایی باشه. با حیا سخن گفته، دوست داره که ما هم با حیا باشیم. پس یکی از راه‌های محبوبیت نزد خداوند با حیا بودنه.
در راه خوشنودی ذاتت رهنمایی، بر من رسان ای آن که رب کبریایی، بر نفس پیروزم کن و در جنت خود جایم بده، تو چاره حاجات مایی.
روایات دیگری که به بحث حیا و پاکدامنی ما رو توجه میده روایات زیادی هست. ببینید در این روایت امام صادق علیه السلام ما رو توجه میده به اینکه شما حتی از برخی از حیوانات این مسئله رو یاد بگیرید، از کلاغ سه خصلت رو یاد بگیرید. در این روایت نکته‌ای در ارتباط با حیا و پاکدامنی نهفته است که جالبه. حضرت میفرماید که کلاغ سه خصلت داره که برای شما در ساموزه. یک، استتاره به صفاد، یعنی که شما هیچ موقع کلاغ نر و ماده‌ای رو ندیدید که با هم دیگه هم بستر بشه و ما همیشه مخفیانه این مسئله صورت میگیره. حضرت داره ما رو به این مسئله توجه میده که حتی این حیوان این مسئله رو بهش توجه داره. و بکورو فی طلب رزق، یعنی که مثلا کلاغ صبح خیزه، صبح زود دنبال روزی خودش میره و نیز اهل احتیاطه، حواسش جمعه. حالا نکته که از این روایت استفاده میکنه بحث این هستش که ما برخی از